جلسه 216 25 تیر 1361 برابر با 24 رمضان 1402. موضوع شوق به خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من مناجات زین العابدین صلوات الله علیه: الهی فاجعلنا من الذین توشحت اشجار الشوق الیک فی حدائق صدورهم و اخذت لوعت و محبت که به مجامع قلوبهم. بارلاها قرار ده ما را از آن کسانی که درختان اشتیاق تو سراسر باغهای سینه های ایشان را پوشانده است، و درد شیرین محبت تو سراسر دلهای آنها را فرا گرفته باشد. قبل از آنی که وارد بحث شوق بشوم، تذکرن عرض می کنم، چون سوال شد چند بار این رو عرض کنم، فرق بین این که انسان محبتش به انسان دیگر در ربط با خدا باشد یا اینکه در ربط با غیر خدا باشد، یکی از فرقهای مهمش این است: اگر انسان دیگری را در ربط با خدا دوست داشته باشد، اگر محبوب انسان که انسان دیگری است بر وفق مراد حیوانی حبیب عمل نکند، این دوستی متزلزل نمی شود. فرض کنید اگر انسان نسبت به انسان دیگر در ربط با خداوند علاقمند بود و محبوب انسان بر طبق هواهای انسان، هواهای نفسانیش با آدم عمل نکرد، دلم می‌خواست از نظر حیوانی که رفتارش با من مثلا چنان باشه و او نکرد، اگر دوستی من با او فلاح باشد، لله باشد، این دوستی متزلزل نمی شود. ولی اگر دوستی من با او در ربط با غیر خدا باشد، این متزلزل می شود. یعنی دستخوش تزلزل است، و چه بسا فانی می شود. و همچنین اگر انسان نسبت به انسان دیگر محبت داشته باشد اما فلاح باشد، لله باشد، طرف انسان هر نوع درش تغییری پیدا شود غیر تغییر الهی، یعنی غیر تغییری که در ربط با خداوند است، یعنی تغییر خط فکری پیدا نکند، تغییر عملی از نظر اطاعتی پیدا نکند، تغییر قولی از نظر اطاعتی خدا پیدا نکند، نه، ولی هر نوع تغییری پیدا کند از نظر غیر خداییش، چه سوریش باشد یعنی از نظر هیکل، چه از نظر روابط اجتماعی و مادیش باشد، پست و مقام و مال و دیگر جهات، این دوستی زائل شدنی نیست، چون در ربط با خداوند است. اون چرا که محور دوستی است الله تعالی است و او همیشه هست. ولی اگر نه، در ربط با غیر خدا باشد، با تغییراتی که در محبوب حاصل می شود، دوستی انسان نسبت به محبوب انسانش این فناپذیر است و دستخوش زوال و تزلزل می شود. فرض کنید از نظر سوری رو به کهولت بره، چه بسا دوستی زائل بشه. از نظر مقامش، مالش، امثال اینها، در نتیجه فرقی را که هست بین دوستی فلاح و دوستی که فلاح نباشد نسبت به انسان دیگر این است که در دو رابطه او فناپذیر نیست اگر فلاح باشد و اگر فلاح نباشد فناپذیر است. رابطه اول عملکرد محبوب در ربط با حبیب که مطابق میل نفسانی حبیب نباشد. دوم تغییراتی را که در محبوب پیدا می شود، تغییراتی که در ربط با غیر خدا به این معنا، نه در ربط با خدا به معنای فکری، قولی، فعلی، بلکه تغییر شکلی، تغییر مادی و تغییری که در ارتباط با جهات خارج نسبت به خداوند باشد، این زوال پذیر است و فنا پذیر است و آفت پذیر است این دوستی. این فرق مهم. و اما مسئله شوق. شوق چیست؟ شوق عبارت است از حالتی که روح پیدا می کند نسبت به یک امری که اون امر از جهتی بر انسان مکشوف و معلوم است و از جهتی او مکشوف نیست، درش خفایی است. از جهتی واضح است و از جهتی پنهان. اون حالت تقاضا و خواستاری روح نسبت به اون جهتی را که آشکار نیست و میخواهد او آشکار شود برش، این حالت تقاضا و خواستاری روح را بهش شوق میگن. در گذشته مسئله حب معنا شد، نیت معنا شد و اینها هر کدام ضدی داشتن. برای اینکه روشن شود فرق بین اینها، این رو عرض کنم. حب عبارت از تمایل روح بود نسبت به امری که لذت بخش و ارزشمند است، میل روح. این حب به نسبت به شی بود، میل روح به چیزی که اون چیز لذت بخش است، موافق طبع است، ارزشمند است، امثال این. و قهرن کراهت که ضد حب بود، گریز روح بود از چیزی که او دردناک است، برای روح موافق طبع نیست. این کراهت ضد حب. نیت عبارت از این بود، برانگیخته شدن نفس و روح بود به سوی چیزی که اون چیز یا در حال یا در آینده مورد غرض و هدف انسان باشد. این نیت است. اون حالت برانگیخته شدن روح به سوی چیزی که فعلا یا در آینده مورد هدف و غرض انسان باشد این نیت است. قهرن غفلت که ضد نیت است معناش عدم برانگیخته شدن روح است. شوق نسبت به یک شیء عبارت از خواستاری روح، تقاضای روح، امری را که از جهتی آشکار و از جهتی پنهان و مخفی است و روح در ربط با اون خفایی که هست در کار، این روح طالب است، تقاضا دارد، خواستار است، میابد به اینکه اون جهت برطرف شود، خفا برطرف شود و اون امر آشکار بشه برش. و ضد اشتیاق، عدم اشتیاق، اشتیاق نداشتن، یعنی این حالت در روح نباشد، خواستار نباشد. نسبت این حالات با یکدیگر این چنین است. مثلا حب نسبتش با نیت، حب با نیت این چنین است، حب صرف میل است و چه بسا از مقدمات خود حب از مقدمات نیت باشد. یعنی تا حب نباشد نیت معنا ندارد. باید یک شی که روح به سوی او برانگیخته می شود مورد میل باشد تا روح به سوی او برانگیخته شود. بنابراین نمی شود نیت نسبت به یک شی باشد و حب به او نباشد. این نمی شود. و اما مسئله شوق، باز شوق نسبت به یک شیء این چنین است که باید حب به او باشد تا شوق بیاید. نمی شود انسان شوق به یک امری داشته باشد و حب به او نداشته باشد. قبل از شوق حب است، روح مایل است، بعد این میل به سرحد شوق میرسد، یعنی روح خواستار و تقاضامند میشود، درخواست میکند. بنابراین نسبتی را که هست بین حب و شوق و نیت این چنین است که هر جا که نیت باشد حب هست، هر جا که شوق باشد حب هست. حالا آیا از نظر عکس این چنین است؟ نه، ممکن است یک جایی حب باشد نیت نباشد. یعنی انسان روحش مایل باشد نسبت به یک شیئی که لذت بخش است، ولی به اون حد نرسیده که روح برانگیخته شود به سوی او. حب هست، نیت نیست. می شود جایی حب باشد ولی شوق نباشد. اون جایی که انسان روحش تقاضامند است، درخواست می کند، می خواد دریافت کند شیعی را که محبوب اوست. این حالت شوقی هست و این می رسد به محبوبش. حالت وصال وقتی که رسید به محبوبش، اینجا شوق برطرف می شود. تمام، درخواست وصال داشت، رسید. آیا حبش به محبوبش هم از بین می رود؟ نه، حب سر جای خودش هست. اونگاه که حبیب به محبوبش برسد، شوق برطرف می شود، ولی حب هست. در نتیجه هر جا که نیت باشد، شوق باشد، حب هست. ولی هر جا که حب باشد، این چنین نیست که باید نیت یا شوق باشد. نه، بلکه ماده افتراق دارد حب از نیت و شوق. اما نسبت شوق و نیت، آیا هر جا که شوق است نیت است؟ نه، ممکن است روح انسان نسبت به یک امری شائق باشد، تقاضامند باشد، اما نفس برانگیخته به سوی اون چیز نشده باشد. لذا شوق هم باز با نیت فرق دارد. اینها جدا می شوند از هم. جایی شوق هست و نیت نیست، یعنی روح برانگیخته به سوی مطلوب نشده، ولی درش حالت شوق به مطلوب هست. این برای این که روشن شه معنای حب، شوق، نیت و فرق بین اینها. شوق الالله که افضل مراتب شوق است، سرمایه سالکین الالله شوق الالله هست. کلید دربهای سعادت طالبین گفته می شود شوق الالله هست. کسانی که می خواهند به سعادت برسند و طالب سعادتند، کلید دربهای سعادت شوق الالله است. همان گونه که سالکین الالله، سرمایه آنها همان شوق الالله است. و ما در آثار اسلامی نسبت به شوق میبینیم از اولیاء خدا عباراتی، چه در مناجات هایشان، چه در توصیفاتشان، حتی از انبیا نقل شده از خداوند تبارک و تعالی راجع به شوق نقل شده و روی این معنای شوق تکیه شده است. دو قطعه کوچکیست، دارد در روایتی که در یکی از کتب آسمانی است این جمله هست: طال شوق الابرار الی لقائی، به درازا کشیده شد حالت شوق نیکوکاران، شوق آنها به سوی دیدار من خدا. و انا الى لقائهم لأشد شوقم، و من نسبت به دیدار ابرار شوقم شدیدتر از شوق اونهاست نسبت به لقاء من. از وحی‌هایی را که خداوند به حضرت داوود کرده است که در روایات است این است: یا داوود انی خلقت قلوب المشتاقین من نوری، ای داوود من آفریدم دلهای کسانی که مشتاق هستند مرا از نور خودم. در توصیف مشتاقین الالله در روایات بسیار است، شاید در آتیه بعضی از اونها رو بهش برسیم و به مناسبت نقل کنیم. خب، اما خود شوق دو جور تصویر دارد. یعنی این حالت روانی بر دو قسم است، یکی در رابطه با خفا و ظهور است، دوم در رابطه با اجمال و تفصیل است. اما اول، یعنی شفاء و ظهور، اونگاه که روح انسان امری را از جهتی درک کرده باشد، یافته باشد، به او رسیده باشد و از جهتی به او نرسیده است که انها یک پوششی بر روی اون امر کشیده شده است، اونطور که باید و شاید پیش انسان آشکار نیست و انسان بخواهد اون امر را آشکارا بیابد. خواست انسان، اون حالت تقاضای روح نسبت به اون امر که او را میخواهد روشن و آشکار ببیند، شوق است. مثلا فرض کنید اگر انسان محبوبی را از نظر درک تخیلیش این درک کرده، یعنی از نظر درون در رابطه با قوه خیال چهره او را در خزانه ذهن دارد، اما طالب است که او را با چشمش مشاهده کند. چون نوع رؤیت تخیلی درش یک نوع کدورت است که انه یک حجاب و ستر رقیقی است، اونطور که دلش میخواهد روشن و آشکار او را نمیبیند، که انه از ورای حجاب او را میبیند، مایل است او را با چشمش مشاهده کند. یا فرض کنید محبوبش را در تاریکی میبیند، اون طور که باید و شاید که او را ببیند رؤیت کند نیست، دلش میخواد روشن بشه. این پرده سیاهی کنار بره، آشکارا او را با چشم ببیند. این حالت روح که تقاضا دارد، درخواست دارد، میخواهد، تمایل دارد که معشوقش را، محبوبش را بدون هیچ گونه نقطه ابهامی ببیند، این رو میگن حالت اشتیاق. این روح مشتاق است، شوق دارد و در زمینه است که درش خفایی است، یک نوع پنهانی است، میخواد این پرده پنهانی کنار بره و او رو آشکار ببیند. چون عکس او که در ذهن منعکس است، در قوه حافظه انسان، در قوه متخیله انسان، این در مخزن ذهن اونطور گویا نیست که در خارج پیش چشم من باشد و او را ببینم. همان گونه که در تاریکی باشد مختصر روشنایی است و میبینم او را، اما اونطور که باید و شاید نمی بینم. این قسم اول که در ربط با وضوح و خفاست، که تعبیر می کنند به استکمال رؤیت، یعنی تقاضاش این است که رؤیتش، دیدارش به کمالش برسد. دوم که مسئله اجمال و تفصیل است. انسان محبوبی داشته باشد که او را از جهتی درک کرده است، فرض کنید بعضی از اعضای محبوبش را دیده، بعضی از اعضای او را ندید اصلا، ولی اجمالاً می داند که او دارای اعضایی است همه زیبا. این که بعض رو می بیند و اجمالاً رو این را بهش رسیده است که اعضاء دیگری دارد و اون هم زیباست، روح تقاضا دارد بقیه اعضاء او را ببیند. فرض کنید صورتش را میبیند، موی او را نمیبیند، میخواد موی او را ببیند. امثال این برای وضوح مطلب بود عرض کردم، که اجمالاً می داند ولی تفصیلاً ندید. رد برمی گرداند ولی دوست به یک معنا. در اینجا اون حالت روح نسبت به این که کمالات دیگر محبوب را ببیند، این حالت اشتیاق است، شوق است نسبت به یک امری،
روح تقاضا دارد، درخواست دارد، میخواد دریافت کند کمالات محبوب را که بعضیش رو بهش رسیده و بعض دیگر رو بهش نرسیده، ولی اجمالاً میداند دارای کمالاتی غیر اون را که مشاهده کرده است است. این دو تصویر نسبت به شوق، هر دو تصویر نسبت به خداوند هست. یعنی شوقی را که انسان نسبت به الله تعالی دارد. اهل معرفت هم شوق به معنای اول را دارند و هم شوق به معنای دوم را دارند. اما معنای اول، انسان به جهت اینکه در دامن ماده قرار گرفته و این از نظر روحی یک نوع تخیلاتی دارد که همین تخیلات کدوراتی هستند و سطر رقیقی هستند برای این که انسان نتواند اونطور که سزاوار است مشاهده کند جمال حق را، که انه همون عارفین بالله از وراء ستر و ستری رقیق محبوب خودشون رو مشاهده می کنند. خصوصا اگر دل مشوب به اغراض دنیوی هم بشود، که این ستر و پوشش ضخیم‌تر، غلظتش بیشتر می شود و این ظلمت فشرده‌تر می شود و مانعیتش برای دیدار دل خداوند را بیشتر می شود. لذا تمام انسان‌ها در این عالم، حتی عارفین بالله، اینها این شوق درشان هست. به معنای قصه اول جهت هم همین است، تا اینکه روح تعلق به بدن دارد، این روح یک نوع شائبه مادیت درش می رود و انسش به تخیلات مادی نمی گذارد اونطور که باید و شاید محبوبش الله تعالی را دیدار کند. لذا گفته می شود این شوق نسبت به عارفین بالله هست و هیچگاه از آنها جدا نمی شود مگر بعد از مرگ. آنگاه که روح مفارقت کرد از بدن، آنجاست که تمام این حجاب ها برطرف می شود و به لقاء الله می پیوندد. اونجاست که این شوق تمام می شود. شوق به معنای اول این با مرگ برطرف می شود، اما شوق به معنای دوم، اون هم عارفین بالله دارند و اون در ربط با این جهت هست. محبوب اونها، معشوق اونها الله تعالی است که او جمال مطلق است، کمال مطلق است، عظمت مطلق است. اینها به هر مرتبه‌ای از مراتب جمال حق برسند و اون انوار را مشاهده کنند، چون مرتبه‌ای فوق او هست، باز اینها شائقند. به مرتبه بعد که برسند و انوار حق تجلی کند و اینها مشاهده کنند، باز مرتبه بعد است، باز روح شائق است. هر درجه ای از درجات را که اینها سیر می کنند درجه بعد است. و چون حق تعالی کمال بی نهایت است، جمال بی نهایت است، جلال بی نهایت است، عظمت مطلق است، نهایت پذیر نیست، لذا این شوق هم تمام شدنی نیست. حتی بعد از مرگ اولیاء خدا که شوق به معنای اول زائل می شود، از بین می رود، حجاب ها برطرف می شود، شوق به معنای دوم برای اونها هست. به یکی از لذات اخروی که می رسند، به یک مرتبه از لقاء الله که می رسند، مرتبه دیگر را روح تقاضا دارد. به مرتبه بعد می رسند و از او لذت می برند و مبتهج می شوند، باز مرتبه بعد است. لذت بعد از لذت، ابتهاج بعد از ابتهاج، و این روح همینطور در ربط با مراتب لقاء الله و نعم الهی لذت می برد و همیشه در حالت شوق و تقاضا به سر می برد. اما شوقی را که انسان در این عالم دارد، او آمیخته به علم و درد است. تقاضای روح و درخواست روح، اون حالتی را که روح نسبت به محبوب دارد و او را تقاضا می کند، در این عالم این حالت شوق آمیخته با درد است. اما در عالم آخرت این چنین نیست. شوقی که در آن عالم است آمیخته با درد نیست، بلکه در هر مرتبه ای چون این به وصال می رسد آمیخته با لذت است، نه درد. در آیات قرآنی اشاره به این حالت شوق که در قیامت برای اولیاء خدا هست و این پایان پذیر نیست، چون عظمت حق، جلال و جمال و کمال حق بی نهایت است و پایان پذیر نیست، شوق اینها هم پایان پذیر نیست و این شوق آمیخته به علم و درد نیست، بلکه آمیخته به لذت است. اشاره دارد آیه شریفه دارد نورهم یسعى بین ایدیهم، در سوره تحریم است ظاهرا آیه 8، نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورا، نور اولیاء خدا در قیامت از پیش رویشان می رود و به جانب راستشان همچنین. اینها می گویند پروردگار ما، تمام گردان نور ما. این درخواست، این ربنا اتمم لنا نورا، گویای همون حالت شوق روحی آنهاست در قیامت. تقاضا، خواستارم، اتمم لنا نورا. دقت کنید، اینها در نورند و تقاضای تمامی نور می کنند. در لذتند، نه در علم و در. روشنند، روشنتر می خواهند. روح شائق است که به مرتبه دیگری از لقا برسد، از نعم برسد. لذا گفته می شود سیری را که در قیامت هست عبارت از این شوق است. حرکت تکاملی به اون معنا که در دنیاست در قیامت نیست، ولی روح حالت شوق دارد و از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر که از لذتی به لذت دیگر رسیدن است. در نتیجه هر دو نوع شوق در ربط با الله تعالی هست که انسان نسبت به خداوند هم در ربط با وضوح و خفا شوق دارد که استکمال رؤیت است، و اولیاء خدا که از نظر درون مایل مرگند در ربط با شوق آنهاست نسبت به لقاء الله که میخواهند این سطر رقیق، این حجاب نازکی که در ارتباط با انس روح با جهات مادی است برطرف شود و بدون هیچ گونه تاریکی و حجابی محبوبشون رو ملاقات کنند. و هم شوق به معنای دوم، یعنی مسئله اجمال و تفصیل، چون اینها می دانند الله تعالی کل الکمال است، کل جمال است، کل جلال است، کل عظمت است. هم در دنیا اینها شوق به معنای دوم را دارند. وقتی که کمالی را از محبوبشان درک می کنند، کمال دیگری را می‌خواهند درک کنند، مشاهده کنند. جمالی را مشاهده می‌کنند در این عالم، جمال دیگری، جلوه دیگری از جمالش را می‌خواهند. می‌دانم که بی‌نهایت است جمال حق تعالی و جلوات او. در همین دنیا شوق به معنای دوم دارند و پس از مرگ هم باز شوق به معنای دوم برای اولیاء خدا هست. پس از انشاءالله مسئله شوق در ربط با اعمال صالحه رو فردا شب بحث کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.